الله الرحمن الرحيم صفحه 295 اول تنبیه اتحصل ان المدرك منك اهو ما يدرك البصر من الهاب الى گفتیم که ادراک نفس به توسط عاقله امریست بدهی و از این طریق ثابت کردیم که نفس وجود داره، ولی مدعی شدیم که استدلال را به اینجا نمیتوان ختم کرد بلکه باید ادامه داد، لذا فصل دوم و سوم را هم منعقد کردیم تا در فصل دوم ثابت کنیم که مدرک چیست و در فصل سوم بیان کنیم که مدرک چیست. با بیان این دو مطلب استدلال تمام میشه و ثابت میشه که نفس موجود است و این نفس موجود را خود نفس درک میکند. در استدلالی که ما کردیم گفته بودیم که همه قوا تعطیل است، همه اشیا از همه اشیا قطع نظر می شود، ولی در این حال نفس لحاظ می شود. باید بیان کنیم که لحاظ کننده چیزی غیر از خود نفس نیست و الا اگر چیزی دیگری می خواست غیر از نفس لحاظ کند نفس رو، با فرض تعطیلی همه قوا ادراک نفس ممکن نمیشد. اما چون خود نفس دارد خودش را ادراک میکند، اگر بقیه قوا هم تعطیل بشن محضوری پیش نمیاد و اتفاقی نمیفته. برای این منظور که ثابت کنیم که مدرک نفس خود نفس، فصل دوم را تمرین کردیم و در فصل دوم 5 تا احتمال بکنیم. دو تا احتمال این بود که قوه عاقلمون با وسط درک بکنه نفس رو، یا قوای باطنمون با وسط درک بکنه نفس رو. این دو تا احتمال بود. این دو تا احتمال در فصل قبل باطل کرد و توضیح هم دادم که وسط رو سه جور میشه معنا کرد، سه جور هم معناش کردم، البته با فاصله. بعد آخر سر جمع کردم گفتم این سه جور هسته میکنده. یکی وسط رو عبارت بگیریم از صورت نوعیه، از صورت علمیه، که شی رو با وسط، یعنی با صورت علمیه درک کنیم. دومی که وسط رو عبارت بگیریم از حد وسط برهان، یعنی نفس خودمون رو نه بالحضور و بالبداهه بلکه از طریق استدلال و برهان کشف کنیم و عالم بشیم. سومی که وسط یعنی یه معلوم دیگری که واسطه می شود بین قوه ادراکی ما و نفس ما، که اول ما به وسیله قوه ادراکیمون اون معلوم رو ادراک میکنیم، بعدا به توسط اون معلوم نفس رو ادراک میکنیم. وسط رو اینجوری این ستا معنا در وسط بکن. و توضیح هم دادم که اگر وسط به معنای حد وسط برهان باشه، باید بگیم که قوای ظاهره ما همه جا بدون وسط درک میکنم، و اگر وسط به معنای صورت علمیه باشد، قوای ظاهره ما همه جا با وسط درک میکنم. مگر بنابرای قول شیخ اشراق که میگه که محسوسات ما بدون واسطه صورت علمیه برای ما معلوم میشن، او معتقد است که ما بین خود و بین قوای حسیمون و محسوساتمون صورت علمیه رو فاصله نمی کنید، مستقیما خود اون شیء خارجی رو درک می کنید. اما بقیه مثل مشیان مثل حکمت متعالیه معتقدن که ما صورت علمی میگیریم و به توسط صورت علمی اون محسوس خارجی درک میکنیم. بنابر قول شیخ اشراق ما واسطه یه معنی صورت علمیه در محسوسات نداریم، اما بنابر قول دیگه واسطه رو داریم. پس عرض کردم اگر واسطه به معنی حد وسط باشه، سوای حس ظاهری ما هیچ شیئی رو به حد وسط درک نمی کنه. اگر به معنای صورت علمیه باشه، بنابر قول مشا و حکمت متعالیه همه ی قوای حسی ما با واسطه درک میکنه، بی‌نیاز از واسطه نیست. و چون مصنف و همچنین خواجه قوای حسی رو بدون واسطه متعلق به محسوسات قرار دادن، همچنین قطب راضی هم به این مطلب تفسیر میکنه، باید بگیم به نظر میرسه که مراد از وسط در فصل قبل وسط در برهانه، منظور صورت علمیه نیست. اگرچه از صورت علمیه رو مطلب کردم، ولی این صورت علمیه به عنوان یک احتماله، اما قرائن نشون میده که مراد از وسط وسط برهانه، چون همه یست بزرگوار، هم مصنف، هم خواجه، هم قطب راضی معتقدن که حواس ظاهره بدون وسط درک میکنه، در حالی که اگه وسط به معنی صورت علمیه باشه همشون معتقدن که حواس ظاهره با صورت علمیه مدرک رو درک میکنه. قطب راضی تصریح میکنه به اینکه محسوسات به اینکه حواس احتیاج به وسط نداره. خواجه و مصنف از باب اینکه ادراک با عاقله رو به دو قسم تقسیم میکنه، ادراک با حس باطن هم به دو دست تقسیم میکنه، ولی ادراک با حس ظاهر رو به یک دست تقسیم میکنه، معلوم میشه مرادش اینه که حواس احتیاج به وسط نداره. دلیل اگر حواس هم میتونستن احتیاج به وسط داشته باشن، اون دم دو قسم میکرد، اون دو قسم نکرده. در ظاهر قرائنی هم که در مسئله هست اینه که یک قسم برای حس ظاهر قائله و اون یک قسم هم نه نیاز داشتن به واسطه است، بی نیازی از واسطه است. با وجود این تصریحات و قرائن ما باید بگیم که حس ظاهر احتیاج به وسط نداره و مراد از وسط هم باید وسط برهان باشد که حس ظاهر به اون وسط احتیاج داره. اینو من گفتم، الان دو مرتبه تکرار کردم که مطالب گذشته جمع بشه و تناقضی بینشون دیده نشه، و الا با مطالبی که من گفتم یک بار وسط رو صورت علمیه گرفتم، یک بار یه مدرک دیگه گرفتم، بار سوم حتی وسط برهان گرفتم، به نظر تناقض میرسه. ولی با این مطالبی که گفتم مطالب جمع شد و مشکلی دیگه پیش نمیاد.
این هم
دیروز من توضیح دادم، متوجه فرمایش شما بودم، سعی کردم که اشکال شما پیش نیاد، منتها مطلب رو کامل باز نکردم، دیدم که خیلی که فصل قبلی باقی مونده یه خود سریع تر شده، و الا ببینید در عبارت خواجه در فصل گذاشته داشتیم قسم الباطنه الا ماید رو کده وسط او به غیر وسط. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اونی که باید دیروز میگفتم و نگفتم، حالا امروز میگم، البته من فکر میکردم اینجا گفتن نداره، ولی شما دارید سوال میکنید عرض میکنم. قسم الباطنه الا ماید رو کده وسط او به غیر وسط، وسط و غیر وسط اینجا گفته، دیگه تو عبارت بعدی جا نداره بگه، نباید بگه. و الا ما یدر که به نفسه او به قوت شین آخر غیره، این او به قوت شین آخر غیره نمیخواد وسط رو بیان کنه، چون وسط رو در عبارت در جمله قبل گفت، تقسیم کرد مدرک رو به مدرک به وسط او به غیر وسط، و هر یک از دوتا رو تقسیم میکنه به ما یدر که به نفسه او به قوت شین آخر میشه چهار قسم. اون وقت نمیتونید شما در این تقسیم دوم دوباره وسط رو ذکر کنید. وسط چی؟ وقتی اول ذکر شد، وقتی گفت الا ما یاد رکو به وسط و غیر وسط، وسط و غیر وسط رو ذکر کرد. چیز عبارت بعدی دیگه نمیتونه دوباره وسط بیاره. پس او به قوت شیعه ناخر غیرهی به معنی واسطه نیست، نمیخواد قوه رو واسطه قرار بده، بلکه میگه که قوه ادراک میکند مستقیما منطقه تحت اشراف عقل، که خود قوه شیعه آخر، قوه شیعه آخر عبارت بسیم از متخیله و واهمه، که قوه ایست قیلهی، یعنی قیل از اون مدرکه به مصدوب، یعنی مدرکه عقلی، غیر از مدرکه عقلی. گفتیم قوه شیء آخر هم هست، قوه ایست که شیء آخر رو ادراک میکنه، یعنی مدرکاتش از سنف دیگره، عقل معقولات ادراک میکنه، ولی این قوه شیء آخر رو ادراک میکنه، یعنی معقولات ادراک نمیکنه، شیء آخر رو ادراک میکنه. قوه واهمه هست معانی جزئی رو ادراک میکنه، قوه متخیل است صور جزئی رو ادراک میکنه، غیر از عاقل است که صورت کلیه یا معنای کلی رو ادراک میکنه. پس قوه شیء دیگره، یعنی قوه معقولات نیست، قوه صور کلیه نیست، قوه معانی کلیه نیست، بلکه قوه صور جزئی است که اسمش متخیل است، یا قوه معانی جزئی است که اسمش واهم است. پس قوه دیگری است غیر از عقل. این به قوت شیء آخر منشونه. اخ این واسطه نیست، این حد وسط نیست، این خودش داره ادراش میکنه، یعنی خود متخیل مستقیم ادراش میکنه، خود واهم مستقیم ادراش میکنه، منتها چون تحت اشراف عقله میگیم عقل به توسط اینها داره ادراش میکنه، یعنی که عقل اینها رو واسطه قرار بده، بلکه خود عقل مستقیم میتونه درش میکنه، اینا را میتونه واسطه قرار بده. واسطه نه به اون معناییست که در وسطم الباطن علم آیده که وسطم اون وقیل وسطم هست، واسطه در اینجا معنای دیگه داره، به تعبیر دیگه، به تعبیر بهتر که مطلب کامل روشن بشه. شما دو چیز رو میبینید که هر دو میتوانن کاری رو انجام بدهن به طور کامل، منتها این دوتا در طول هم قرار گرفتن. یعنی یکی از این دوتا علت تامس برای معلول، اون دیگری هم علت تامس برای معلول، اون دا این دوتا علت، دوتا علت تامه در عرض هم بر معلول وارد نمیشه، در طول هم وارد میشه. یعنی اون علت تامه سابق علت تامه لاحق رو موجود میکنه، علت تامه لاحق معلول رو موجود میکنه. این وقت در خدا و موادی عالیه هست، خدا مبادی عالیه رو موجود میکنه و به مبادی عالیه دستور میده که اجسام رو به اذن الله ایجاد کنه. مبادی عالیه علت تامه میشن برای این معالی، خدا هم علت تامه، مثلا خدا علت تامه که به ذات عمل میکنه، اونا علت تامه که به اذن الله عمل میکنه. هر دو علت تامه، مثلا علت تامه در طول هم، یعنی اول خدا بعد اینها. ما میتونیم فعل رو هم به علت مباشر که اون مبادی عالیه نسبت بدیم، هم به علت بعید که خدا نسبت بدیم. در چنین حالتی ما معانی رو واسطه قرار نمیدیم، نمیگیم خدا به توسط اینها کار میکنه، اصطلاحا واسطه اسمش نمیدیم. اما یه وقتی خودمون میخوام کاری رو انجام بدیم، میخواییم کتابی رو از این طرف برداریم اون طرف بذاریم، کار نفس ماست، تحریکه، تحریک کار نفسه، ولی نفس نمیتونه انجام بده، بدن رو به کار میگیره، به دست دستور میده که این کتاب رو بگیر از این ور به اون ور بذار. این بدن علت تامه نیست، بدن میشه واسطه، یعنی نفس به توسط این بدن داره کار میکنه، به طوری که اگه این بدن نبود نفس نمیتونست کار انجام بده، مگه نفس عالی باشه که با اراده شیء رو جابجا کنه. نفس های معمولی با اراده نمیتونن کار کنن، باید واسطه داشته باشن. ما را از واسطه‌ای که ما میگیم، البته ما را از واسطه در اینجا تأیید شد که حد وسط قرآن باشه، ولی حالا اگر ما معنای قبلی بگیریم، ما را از واسطه این شیئی است که خودش علت تامه نیست، بلکه علت تامه چیزی دیگری است که توسط این داره کار میکنه. در مثال اولی که زدم هم خدا علت تامه بود، منطقه علت تامه بذار، هم این مبادی عالیه که متوسط بودن، اینا هم علت تامه بودن، منطقه علت تامه بذار الله. فعله به هر کدوم از این روزه میتونی نسبت بدیم. اما در مثال کتاب، جا به جا کردن کتاب، فعل فعل نفسی، اگه به بدن نسبت بدیم نسبت مجازیه، کارو بدن نکرده، نفس کرده به توسط بدن. مراد از واسطه اینه. قوه در اینجا از سنخ دوم، یعنی مثل بدن میمینه، این اشتباه کرده، مثل اول، از سنخ اوله، یعنی مثل اون مبادی عالیه خدا میمینه. عقلم میتونه ادراک کنه نفس را مستقیما، این متخیله و واهمه هم میتونن ادراک کنن نفس را، البته این به صورت احتمال ها، بعدا ثابت میکنیم که نمیتونن ادراک کنن، بعدا ثابت میکنیم که این ادراک نمی کنن. اما فعلا به صورت احتمال داریم کار میکنیم، احتمالات رو داریم کش میکنیم. یک احتمال اینه که عقل مستقیما درک بکنه، یک احتمال اینه که قوای باطنه مثل متخیله و واهمه درک بکنه. اون وقتی که قوای واهمه و متخیله درک میکنن، درست زیر نظر عقل درک میکنن، مبادی عالی هم زیر نظر خدا دارن کار میکنن، ولی بالاخره علت تامه ادراکه. اون وقتی که عقل درک میکنه، خودش مستقیم درک میکنه. هیچ جا اینطور نیست که عقل مدرک نباشد و به توسط این قوا درش بکنه، نیست این که نفس محرک مباشر نیست و توسط بدن محرک میشه. در باب ادراک اینطور نیست، در باب تحریک اینطوره که نفس وقتی میخواد ادراک کنه، وقتی میخواد تحریک کنه، خودش نمیتونه کار انجام بده، باید بدن رو به کار بگیره. ولی در باب ادراک اینطور نیست، نفس اگر بخواد ادراک کنه احتیاج نداره این که قوا رو به کار بگیره، که قوا واسطه ای او باشن، قوا خودشو مستقلا میتونن کار انجام بدن، میتونن اجرا کنن. خب پس روشن شد که به قدرت شین آخر قیلی اشاره به وسط نداره، نمیخواد بگه عاقله به توسط این قوه ادراک میکند، به طوری که مثلا خودش نتونه ادراک کنه، با قوه ادراک کنه، همون که خود نفس نمیتونه تحریک کنه، با بدن تحریک میکنه. این از اون سنخ نیست، این از سنخ اونجاییست که از کردم خدا هم خلق میکنه، اون موجود پایین تر هم به اذن الله خلق میکنه، منتها ما میگیم خدا با واسطه این موجود خلق کردن دستور داد به این موجود که خلق کنه. اینجا هم میشه عاقله به توسط قوه درک میکنه، یعنی به قوه میگه خودت درک کن، نه درک من رو تحقق بده، من خودم مستقیم میتونم درک بکنم، بهش دستور میده که خودت درک بکن. که این غیر از اینه که عاقله قوه واهمه یا متخیله رو به کار بگیره برای ادراک خودش، او خودش بدون احتیاجی به این دوتا ادراک میکنه، مثل نفسی که برای تحریکش بدن رو به کار میگیره نیست، بلکه مثل خداییست که دستور میده به مازدون خودش که این کار انجام بده، که اونم به اذن الله کار انجام میده. عقل هم به قوه میگه کار انجام بده، پس عقل به توسط قوه انجام میده، در واقع این قوه داره انجام میده، منتها تحت اشراف عقل. قوه واسطه نمیشه، قوه خودش مستقیما فاعل ادراک میشه. خب پس این تو شد، باطنه یا به وسط ادراک میکند یا به غیر وسط، و اون باطنه یا عقل است یا حس باطن، که این دوتا رو در اون دوتا ذات کنیم که چهارتا دیگه. در اون تقسیم دوم که مدرک یا خود عقل است یا حس باطن، دو مسئله باز وسط و غیر وسط رو تکرار نکنید. در تقسیم اول وسط و غیر وسط آمد، در تقسیم دوم دیگه معنی نداره که وسط رو تکرار کنید. این تقسیم دوم دو قسم درست میکند که در اون دو قسم تقسیم اول باز ضرب شود و مضمون بشه چهار. این من دیروز اشاره کردم، منتها با این تفصیل توضیح ندادم، و علت این که توضیح نمیدم بر ویدیو ها بخاطر این که فصل طولانی میشه، فکر میکنم حوصله ها سر میره، و الا قبول دارم که خیلی توضیحات باید گفته بشه و نباید نگران این بشیم که توی فصل یه هفته موندیم بمونیم. نظر خود من اینه، ولی میبینم بعضی از آقایون خسته میشن، بذار بعضی جاها رو حذف میکنم رد بشم، اون وقت هم که حذف میکنم مطمئنم ضرر میزنم دو جلسه. حالا اگر آقایون موافق باشن و توضیح واضحات و غیر واضحات من و نگران نباشم از اینکه توی فصل چقدر موندی، من کامل نفر توضیح میدم. ولی وقتی این کتاب خونده شد، شما از همه کتاب نصفی میاد میشه، هر چی لازم بوده گفته شده و کاملا معلوم شده. اون خیلی به نظر خود من بهتر از اینه که آدم چون بخونه کتاب رو تموم کنه دوباره کسی به کتاب دیگه بشته باشه. با تهیده اون من عقل با تهیده دوم به معنی عقل در وقتی که اعلام مایت رکو به نفسهی و به قبطشی من آخر معنی می کنه. لم یکن به قدرت نخوه شامل ظاهرم میشه. خب که نگه که باید؟ اینو دیگه سوزی بزن. لم یکن به قدرت اخرى رو ما در اینجا مطرح کردیم، ولی در فصل بعدی توضیح خواهیم داد. ببینید لم یکن به قدرت اخرى یعنی نه به حس باطن نه به حس ظاهر. نه به حس ظاهر نه به حس باطن. چون در هوای تلقی که ما فرض میکردیم هم حس ظاهر رو باطن کردیم و تبدیل کردیم، هم حس باطن رو تبدیل کردیم. اصلا یا کن به قوت اخرى یعنی در اون فرض هوای تلق قوه اخرایی نبود، قوه اخرایی یعنی نه حس ظاهر بود نه حس باطن، هر دو تبدیل شد. این در اینجا به صورت ادعا گفته میشه، کامل گفته نمیشه، کاملش در این فصلی که الان میخوام شروع کنم گفته میشه. تبین عمل ادراک لیسا با قبلت اخرى هر مراد به قولی اول باطن هی ادا که این زنگی که مستی ما قبلت اخرى بله این سباتون دخالت نداره. قصد راضی هم از این عبارتش بر نمیاد که قوت اخرى رو مخصوص قوه باطنه قرار بده. میگه که کلمه باطنه شامل حس ظاهر نمیشه، شامل حس باطن میشه. با کلمه به قوت اخرى حس باطنشو خارج کرد، با خود کلمه الباطنه حس ظاهر خارج شد، احتیاج نداره خارجش کنه. ولی اگر باطنه شامل حس ظاهر هم میشد با کلمه به قوت اخرى خارجش میشد. پس به قوت اخرى هم حس باطن رو میگیره هم حس ظاهر رو، و هر دو رو میتونه از تحت باطنه خارج کنه. اونتا چون باطنه از اول شامل حس ظاهر نمیشده، ما به قوت اخرى رو مخرج حس ظاهر قرار ندادیم. از کلام قطب راضی هم اونی که شما میفهمید نمیفهمید. اون میگه که باطنه شامل میشود عاقله و حس باطن تنها رو، حس ظاهر اصلا شامل نمیشه. بنابراین به قوت اخرى که شامل باطن و ظاهر است، حس باطن رو از تحت باطنه خارج میکنه. حس ظاهر از اول داخل نبوده که خارجش کنه، ولی اگر حس ظاهر داخل بود باطن این به قوت اخرى میتونست خارجش کنه. دقت این چه عرض میکنه؟ پس به قوت اخرى هم شامل باطنه است هم شامل ظاهره. منتها اگر قصد رازی نمیگه که این به قوت اخرى حس ظاهر رو از باطنه خارج میکنه، به خاطر اینکه حس ظاهر اصلا در باطنه داخل نبوده که این به قوت اخرى بخواد خارجش کنه. خوشنه بزنم بله حس باطنه خارج میکنه، باید هم کار بکنه، باید هم حس باطنه خارج کنه. ببینید قوت اخرى شامل حس ظاهر و حس باطنه میشه هر دو. وقتی این قوت اخرى میخواد از باطنه چی رو خارج کنه؟ حس ظاهر رو خارج کنه؟ حس ظاهر که اصلا تو باطنه داخل نبوده که این به قوت اخرى بخواد خارجش کنه. تو باطنه حس باطن و عقل داخل بوده. قوت اخرى عقل رو خارج نمیکنه، حس باطن رو خارج میکنه. حس ظاهر رو میتونه خارج کنه، ولی داخل نبوده که خارج کنه. شما میفهمید به قوت اخرى مخصوص حس باطنه، بنابراین حس ظاهر رو نمیتونه خارج کنه. عرض میکنم نه، مخصوص حس ظاهر حس باطن نیست. هم شامل است باطن میشه هم شامل است ظاهر، بنابراین میتونه هر دو را از باطن خارج کنه، منتها حس ظاهر در باطن داخل نیست که با باطن اخرى بخواد خارج بشه. مصنف هم حس ظاهر رو نفی کنه هم حس باطن. از بنابراین یکی از محتملات اینه که حس باطن مدرک باشه، یکی از محتملات اینه که حس ظاهر مدرک باشه، یکی دیگه اینه که عقلی مدرک باشه. همه شون هم بلا وسطی، چون الوسط رو در فصل قبل باطل کرد. در این فصل این سه تا احتمال میمونه، سه تاشو باطل میکنه، یکیش باطل میکنه. خب این تا اینجا هرچی گفتیم مربوط به جلسات گذشته بود، جزئیه مطالب قبل. حالا دوباره برای فصل بشیم. فصل من دیروز کاملا تقریبا میشدم کاملا توضیح دادم، دیگه خیلی احتیاج به بحث نداره، فقط اشاره میکنم. ابتدا مصنف سوال میکنه که تو وقتی خودت را درک میکنی آیا مدرک تو اون عضو مبصر توست؟ یعنی پوست عضو مبصر، عضو ظاهره، ظاهر بدن مثلا پوستش. آیا تو وقتی خودت درک میکنی مدرک چیه؟ آیا تو اون عضو ظاهرت درک میکنی که با بصر دیده میشه، یا اون عضو ظاهر رو که با بصر دیده میشه و با لامسه لمس میشه؟ آیا این ادراک میکنی؟ جواب میده نه. آیا عضو باطنت رو درک میکنی مثل قلب و مغز که ظاهر نیستن ولی بالاخره جزء اعضا هستن؟ اینو درش میکنید؟ بازم جواب میدونه. آیا مجموع اعضا ظاهر و باطنت رو درش میکنید؟ بازم جواب میدونه. شیء چهارم این رو ما درش میکنید، نه اعضا ظاهره، نه اعضا باطنه و نه مجموع اعضا، بلکه یه شیء دیگری رو درش میکنید که اصلا تو اعضا نیستش و اون همون نفسیست که ما دنبالش هستیم. از مدرک ما از سنخ اعضا نیست، نه از سنخ اعضای ظاهره، نه از سنخ اعضای باطنه و نه از سنخ مجموع. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، آن چه که به وسیله حواس ظاهره و باطنه درک می شود همون اعضای ظاهره یا باطنه یا مجموع این دوتا. این دو تا مقدمه رو کنار هم میذاریم نتیجه میگیریم. دقت کنید چطوری میخوام مقدمات رو تنظیم کنیم و چطوری نتیجه میگیریم. میگیم که حس ظاهر ما و حس باطن ما، اعضای ظاهر و اعضای باطن و مجموع اعضا رو ادراک میکنن. بعد میگیم اون چی که ما ادراک میکنیم نه عضو ظاهر است، نه عضو باطن است، نه مجموع این اعضا است. نتیجه میگیریم پس آنچه که ما درک میکنیم نه به حواس ظاهری درک میشود نه به حواس باطنی. چون گفتیم حواس ظاهره و حواس باطنه اینها میتونن این اعضا رو درک کنن. بعد گفتیم آنچه که ما درک میکنیم از سنخ اعضا نیست. نتیجه میگیریم پس حواس ظاهره و حواس باطنه اون چرا که ما درس میکنیم درس نمیکنن. همسی با ما همین بود که ثابت کنیم مدرک ما مدرکی نیست که به توسط حواس ظاهره یا حواس باطنه درس بشه. پس از اون سه احتمالی که در فصل قبل باقی موند که گفتیم خودمون رو با عقل درک کنیم، یک احتمال خودمون رو با حواس ظاهره درک کنیم، دو احتمال خودمون رو به حواس باطنه در کنیم. سه احتمال از این سه احتمال دو تا احتمالش باطل شد. این که با حواس ظاهره خودمون در کنیم باطل شد، این که با حواس باطنه خودمون در کنیم باطل شد. دیرم مدرک ما مدرکی که با این دو نوع حواس درس نمیشه. سنس مدرک ما اجازه نمیده که مدرکشون مدرکش این دو نوع حواس باشه. پس نه حواس ظاهره مدرک ماست، نه حواس باطنه مدرک ماست. نتیجتا اینطور شد که فقط عاقل مدرکه، فقط عاقل مدرکه. حتی از اون پنج احتمالی که گفتیم، دو احتمالی که تو فصل قبل باطل کردیم که احتمال ادراک به وسطن بود، دو احتمالش هم تو این فصل باطل کردیم که ادراک به توسط حس ظاهر یا به توسط حس باطن بود. بقیه فقط یک احتمال که ادراک به توسط عاقل است و ما همین یک احتمال رو متعین میکنیم، میگیم عاقل خودش را درک میکنه. آخه یه سوالی پیش میاد که اونو بعدا باید جواب بدم، فصلو میخونم تصدیق میکنم انشالله اونو جواب خواهم داد. اگرم یادم رفت تذکر بدید عرض کنم که وقتی که ما میگیم عاقل خودش را درک میکنه، کسانی که به درجه عقل نرسیدن چطور خودشون رو درک میکنن؟ همه انسان ها که به درجه عقل نرسیدن، اون کودک هنوز عقلش فعالیت پیدا نکرده، چطوری خودش رو درک میکنه؟ عاقله چطوری درک میکنه؟ یا انسان احمق که عقلش فعال نیست، اون چطوری درک میکنه؟ این یه مسئله که باید جواب داده بشه که اگر عاقله مدرک است، خیلی عاقله ندارن، یا عاقله شون هنوز فعال نشده، اونا چطوری درک میکنن خودشون؟ خانکی میگیم اونا خودشون درک میکنن. مطلب بعدی اینه که مطلبی که قبلا هم گفته بودم، اینکه حالا شاید کاملا تشریح نشده بود، وقتی میگیم عاقل خودش را درک میکنن، مثل این که گفته باشیم نفس خودش را درک میکنن، که اینو من توضیح دادم قبلا، برای که مجدد شاید لازم باشه توضیح بدم. این دو مطلب رو انشاءالله وقتی متن مصنف تموم شد اگر فرصت کردیم توضیح میدم، اگر فرصت نکردیم یادآوری کنیم که در جلسه بعد گفت بگیم.
که ما همون پوست نیستیم، ما اعضای ظاهری نیستیم، ما اعضای باطنی نیستیم، ما مجموع اعضا نیستیم. این مدعا من دلیل اینه که اعضا تغییر میکنن، چه من بدونم چه ندونم، کاری به این ندونم، اعضا تغییر میکنن و من تغییر نمیکنم. من از اول عمرم تا آخر عمرم همین منم، یعنی عوض نمیشه. من خودم رو دو نفر نمیارم که انسان عوض شده نمیانم، از اول تا آخر میگم یه نفر. پس من باقی ولی اعضا باقی نیستن. چیزی که باقی نیست این همونی که باقی هست نمیتونه بشه. ما اینو گفتیم، اما این که حالا اونی که باقی نیست تغییر میکند، چطور تغییر میکنه؟ سلولا عوض میشه، چجوری تغییر میکنه، تغییرش در چند سال اتفاق میفته، اینا لازم نیست بدونیم. ما به واقع کار داریم، در واقع این اعضا تغییر میکنن که من ندونم چه ندونم، من تغییر نمیکنم، بنابراین من اون اعضا نیستم. دلیل ما این بود، در دلیل عقل نشده بود علم به تغییر دارم که شما فرمایید دلیل تغییر ندارم، در دلیل عقل شده بود که تغییر حاصل است برای اعضا و معدوم است برای خیشتن، پس خیشتن اون اعضا نیست. چون ما یبقا غیر و مایزول، اونی که باقی میمونه غیر از اون استدار میشه، بدن زائل میشه ولی این نفس باقی میمونه، پس نفس غیر بدن. این استدار ما دلیل وجدانی است. چرا؟ دلیل وجدانی است. نه لازم نیست حس کنه، تغییر بدونه. الان به هر موجودی که به درجه دونستن برسه بگید تغییر میکنی، میگه بله من غذا میخورم، بدنم
رشد میکنه، اون اعضای قبلی که فرسوده شدن از بین میرن، بعد اون فرسودگی ترمیم میشه، همه این حرفا رو میزنه. بعد فردم نفهمه، وقتی دانشمندان بهش گفتن تصدیق کرد کافیه، لازم نیست که خودش تجربه کنه، تجربه دیگران هم بهش بدن. به ما گفتن بدن تغییر میکنه و ما پذیرفتیم به خاطر اینکه گوینده مثلا یا آدمی بوده مطمئن یا برای ما دلیل آقا بشرده، بالاخره برای ما ثابت شده که بدن تغییر میکنه. حالا ما میفهمیم بدن تغییر میکنه، بدن تغییر نمیکنه، چشم میکنه که نفس ما غیر بدن. ما نفهمیم چشم واقعی هست ولی من چشم نکنم. حالا من عرض میکنم حسن درک نکنم. بله حسنم درک میکنیم که تغییر کرد از اعضامو، عرض میکنم برفت درک نکنیم. یه نفری که درک داره برای ما توضیح میده و ما توضیح او رو قبول میکنیم، و همین برای ما کافیه، لازم نیست که حسن بکنم.
شما
صد درصد نمیدونید هست به اطمینان میفهمید همون علمی ثابت شده هست میکنم، چون ثابت شده داریم میپذیرید، مثل همینی که آسان ما میگم تغییر میکنه میپذیریم، این هم که شما شما اطلاعاتون میده، این هم یه چیزی ثابت شده، ولی فرض میکنم قبول شد. ببینید شما میفهمید اعضا و سلولای ما که عوض میشن اطلاعاتشون رو میدن به سلول بعدی و سلول بعدی همون نمیره که سلول قبلی درک میکرده درک میکنه، به خاطر اینکه اطلاعات قبلی رو گرفته. پس این بیان شما نشون میده که سلول غیر از اون اطلاعه، سلول از اون دفع اطلاعی شما گذار کرد، پس سلول غیر از اطلاع در بین این اطلاعات یه اطلاعی آرست بلام من این را منتقل کرد. پس بازم شما دارید قبول میکنید که منی که منتقل شده غیر از اون سلولی که ظاهر شده، شما هم دارید قبول کنید اعتراض نمی کنید به تجارب داریم کار نداریم، تجارب بحث بعدی ما، تجارب بحث بعدی ما، تجارب همین هم تجاربی می رسیم از شما رو به بحثی فرض نمی کنید. ولی صادق الان روشن شد که من غیر از اعضا، من غیر سلوله، ما هم می داریم الان موجود، ما الان کار نداریم که من مجرد یا مجردی، کار داریم که من همین اعضا نیست. شما قبول کردید که سلوله که اون اعضا از اون زد اطلاعاتش منتقل کرد، از جمله اطلاعاتش من بود، من زهن منتقل کرد، پس من دیگه خود اون سلول نبوده، ولی باید با همون سلول زایل میشد، در حالی که سلوله زایل شدن این من زایل نشد منتقل شد. این نشون میده که من سلول نیست. من همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم من اون اعضا نیستم، من یه چیزی دیگه غیر اعضا هستم. اون اعضا با حس درک میشن ولی این من با حس درک میشم. پس این مدرکی که ما الان ثابت کردیم مدرکیست که با حس درک نمیشه، نه با حس ظاهر نه با حس باطن، بنابراین مدرک خودم نه حس ظاهر است نه حس باطن. حتما داشته چرا؟ خودش داره تصمیم میکنه چطور نداشته؟ نه این وقتی که ما میکنیم مربوط به هوای طرز تنها نیست، میاد نمیتونه بله نخیر نیستیم. ایشون دو تا استدلال میکنه، یک استدلال با قطع نظر از هوای طرز، یک استدلال با هوای طرز، هر دوش. نه یه لحظه اجازه بدید من عبارت رو بخونم، معلوم میشه هر دو رو بزنید مثلا هر دو رو بزنید نه به قبل و بعدی کار ندارم، به قبل و بعدی کار ندارم. شما قبول کنید که من که دارم میگم میرسیم اینشالا میرسیم. وقتی رسیدیم من تو توضیح میدم که یک باریشون به وجدان مراجعه میکنه بدون هوای طرز، یک بارم به وجدان در هوای طرز مراجعه میکنه. فیلم بارم پس اینجا نیست که فقط در حالتی که من در هوای تلخم بخواد بحث کنه، بله در همون حالت داره بحث میکنه، در همون حالت داره بحث میکنه، ولی بحث رو آن قرار میده. اونجایی که بحث رو آن قرار میده عرایزی که من بکردن تمامه. در اون فرض هم که شما مطرح میکنید که به طریق اوزا اون که به طریق قافل از خیشتن نیست. اما هم خانه دیم خیشتنی خیشتن دیم ببینید ما هر دو مطلبی که ایشون میخواد بگن من توضیح میدم، خواستم بعدا توضیح بدم مثل اینکه باور نمیشه، الان توضیح میدم که روشن بشه که ایشون دو تا مطلب داره. یک بار اینطور حرف میزنه که اعضای ما با حسمون درک میشه، خودمون با حسمون درک نمیشه، خودمون غیر اعضاییم پس با حس درک نمیشه، خودمون غیر اعضاییم به این بیان که اعضا تغییر میکنن خودمون تغییر نمیکنن. پس اگر اعضا حس شدن اونیشون مقایره با اعضا ساده میشه، سوشی نرسته. یه بیان دیگه اینطوره، شما خودمون رو تو هوای تلخ فرض کردید و در هوای تلخ خودمون رو دیدیم اعضامون رو ندید، پس خود ما غیر اعضا. اینا که شما میفهمیدین درست، اینا میگه ایشون میگه خودمون رو در هوای تلخ دیدیم اعضامون رو ندیدیم، چون قرار بر این شد که همه اعضا رو طوری کنیم که ازش قطع نظر کنیم، چشم رو بستیم که اعضا رو نبینه، دست ها رو باز گذاشتیم که قوه لامسه بر اثر تماس اعضا به هم فعال نشود و در نتیجه اصلا آگاه از اعضا نشدیم ولی به خودمون توجه داشتیم. این مطلب رو میگه، بعد میگه که پس بنابراین خود ما غیر اعضا هستیم، حالا که خود ما غیر اعضا هستیم اعضا رو به حس ظاهری میشه درک کرد، اونی که غیر اعضاست نمیشه به حس ظاهری درک کرد. بازم توجه میکنید که نتیجه میگیره که خودمون رو به حس ظاهری نمیتونیم درک کنیم. هر دو مطلب ایشون میگه، اونی که من عرض کردم با قطع نظر از هوای تلخ بود، اینی که الان عرض کردم و شما برش استدلال دارید با توجه به هوای تلخ بود، ایشون هر دو رو داره میگه. وقتی هر دو رو داره میگه واسه نمیتونه بگه متوجه نمیشه، متوجه هر دو مسئله میگه، خودش داره هر دو رو تر میکنه و از هر دو نتیجه میگه. مثلا من فقط یکی شده خود مشکل تر بود گفتم، اون هوای تلخ رو نگفتم به خاطر اینکه قبلا گفته شده بود، الان هم اونم تکرار شده. مثلا مثلا الان یه چیزی برای خارج گفتن نداره، یه خیلی از تو پس از اعتباطه نشو اون از هر کنی آخر فصل نگاه کنید و اینکه دلتون راحت بشه. ولام ما یشت به حال هست، ولام ما یشت به حال هست آخر همین مفهوم بزنید این مثلا از کرگو یعنی متخیله و باید صفحه 295 این صفحه افرار تنبیه هم اتو حسلو ان المدرک من احوه ما یدر کل بسر من احابک، آیا این چنین به دست میاری که مدرک از تو آیا چیزیست که بسر درش میکند که اون چیز عبارت از احاب تو، احاب رفوس، آیا مدرک تو در سینی که در اون هوای تلقی یا در مطلق حالات مدرک تو احوه ما یدرک البصر است، مدرک تو چیزیست که بصر درک میکنه، یعنی مدرک تو چیزیست که دیده میشه که عبارت از احاب کرد یعنی گوستته. این سؤالو میکنه و میگه لا، نه مدرک این نیست. چرا مدرک این نیست؟ دلیل اقامه میکنه، فَإِنَّكَ إِنْ اِنْفَلَخْتَ عَنْهُ وَتَوَدَّلَ عَلَيْكَ کنته انته انته. دلیل اینه که اگر تو منفلخ شوی انهو از اون احاب، یعنی از اونی که ادراک میکند بسر، اون عدد بگیرن و تو اونو نداشته باشی، اون تبد دل علیه یا اون عوض بشه. البته گرفتن اعضای ظاهره در اون هوای تلخ فرزن درست میشه، ولی تبدیل اعضای ظاهره دیگه از هوای تلخ نداره، در زیرون تبدیل اعضای ظاهره رخ میده. این تلخ جنه یعنی از اون مایه در کل بسر منتلخ شدی و اون از دست دادی و تبدل علیه. تبدل علیه که مطلب دیگری، یعنی اون عوض شد. البته با واب از کرده نه با او نشون میده که از انسلخ دنها هر دو معنا رو اراده کرده. انسلخ معنیش اینه که این پوست معین عذاب گرفتن، حالا گرفتن دیگه هیچی بهش ندادن، این انسلخ کامله، یا گرفتن یه پوست دیگه بهت دادن، این هم انسلخ از این پوست قبلیه. از انسلخ هر دو رو شامل میشه، تبدل یکیش شامل میشه، تبدل اصل خاص در آنه. اگر او گفته بود انسلخ رو به معنی زوال کامل میگرفتیم، تبدل به معنی عوض شدن میگرفتیم که مقابل هم باشن. اما چون او نگفته، واب گفته، انسلخ رو آن میگیریم و تبدل رو خاص میگیریم که اصل خاص در آن بشه، که اولی میگه منسلخ شدی از پوست، حالا چه منسلخ شدی از این پوست معین و جانشینی شد پیدا نکردی، یا منسلخ شدی و جانشینی شد پیدا کردی. وقتی تبدل علاش اشاره داره به اون رسمی که منسلخ بشی و جانشینی شد پیدا کن. می توانیم یک جور دیگر عبارت رو معنا کنیم که شاید این نحوی که عرض می کنم از عبارت متبادر به ذهن باشه. اینطور بگیم دو عمل اتفاق می افته، اول انسلاخ، دوم تبدل. این عطف نیست که دو مطلب رو بخواد بفهمونه، عطف نیست که دو امر متعاقب رو میخواد بفهمونه. اول بدنت رو از این پوست معین قبلی منسلخ میکنن، ثانیاً یک پوست جدیدی به جای او قرار میدن، که این دیگه دو تا مطلب نیست، یه مطلبی است که دو تا اتفاق توش هست. اول اون پوست سابق گرفته میشه، دوم اون پوست لاحق به جای پوست سابق میاد. این عبارت اینطوری به این نحوه سوم که عرض کردم معنا کنید ظاهرا نبود. البته یه وقت ممکنه به ذهن آقایون بیاد که چرا اینقدر تو عبارت های ابن سینا دقت میکنیم، چرا چند جور معنا میکنیم، چرا تجزیه ترکیب میکنیم. توجه کنید اگر کسی تو عبارت ابن سینا دقیق بشه احتمالات مختلف تو ذهنش میاد و اضطراب و تزلزل در معنا کردن به ذهنش میاد و اذیتش میکنه. بهتره که ما تو همین کلاس همه رو زیر رو بکنیم و مطلب تمام بشه که دیگه در وقت مطالعه آقایون اذیت نشه، و الا اگر کسی همینطوری سرسری مطالعه کنه به مشکل برخورد نمیکنه، خیلی راحت مطلب رو میفهمه، بخواد دقت کنه مشکل پیدا میکنه. خود ابن سینا متوجه هست، میگه من عبارتامو اینجوری میارم، عمدن هم این کار میکنم، عمدن عبارتامو چند جور میگم که چند جور معنا بشه. مثلا همه جا دقت کنید بهتر، ولی وقتی دقت کردید به مشکل بخورید، ولی بالاخره مشکل حل میکنید. پس دقت همه جا بهتر از سرسری مطالعه شد. فإن نشأ إن انسلخت عنه وتبدل عليك، اگر این پوست از تو گرفته بشه و بعد با تو عوض بشه و پوست جدید پیدا کنی، اون عضوت عوض شده، اما کلت انت انت، تو خودت همونی که بودی که هستی، همونی هستی که بودی، خودت همونی هستی که بودی، تو عوض نشدی، ولی عضو ظاهری عوض شد، پس تو اون عضو ظاهری نیست. خب این یک سوال. سوال بعدی، او هوه ما تدرکه به لمسکه ایزن، هوه یعنی مدرک، یا مدرک تو اونیست که با لامست درک میکنی ایزن، یعنی همونطور که با باطره درک کردی، علاوه بر این که با باطره درک کردی
با لامسه هم درک میکنه. آیا اونم اون تایی همونی که با لامسه درکش میکنه که اونم عضو ظاهره و لیسه ای زن و لیسه زمینش به مای ماتود رکوهو برمیگرده. این ماتود رکوهو بلمسه لیسه الا من ظواهر اعضایش، اعضای ظاهریست که میتونی لمسش کنی، اعضای باطنی که نمیشه لمس کنی. ای زن، ای زن یعنی همون توی که خونی که یدرکوهل بسر همینطور بود. ای زن یعنی اونی که یدرکوهل بسر، اون هم من اعضای ظاهر بود، این هم که با لمس درک میشود من اعضای ظاهر بود. مصنف نخواسته عبارتش تکرار بشه و الا پشتر ما یدرکوهل بسر من احابه میگفتش که لیسا الا من ظواهر اعضایش. الان پستر ما تجربه خوب بلمسه گفته لیسا الا من ظواهر اعضایش، پستر اونم بر همینه میگفت، منطقه دوبار نخواست تکرار کنه. در بار آخر این عبارت که آورده کلمه ایزن رو اضافه کرده تا بفهمونه که این عبارت همونطور که مربوط به ملموسه مربوط به مدرک هم هست، یعنی همونطور که مربوط به این عبارت اخیره مربوط به عبارت قبل هست. یعنی در اونجایی که مدرک تو مبصر تو باشد اون مبصر اعضای ظاهرته، اونجایی هم که مدرک تو ملموست باشه اونجا هم باز مدرکت از اعضای ظاهرت. بازم جواب میده لا، یعنی اون که مدرک ماست ملموس ما نیست. چرا؟ فإن حالها ما ثلث، یعنی حال این ظواهر اعضایی که ملموسن همون حالتی که در مبصر گذشت. در مبصر چی گفتیم؟ گفتیم عوض میشه ولی تو همینش ثابتی. در ملموس هم همینو میگیم، میگیم عوض میشه در حالی که تو ثابتی، پس تو اون ملموس نیستی، همون که تو اون مبصر نبودی. تا اینجا توجه کنید، مصنف با قطع نظر از اون هوای تلق داره حرف میزنه. بدون این که ما اون هوای تلق رو لحاظ کنیم، خودمون رو لحاظ میکنیم، میبینیم که ادراکمون به خودمون تعلق میگیره و خودمون عوض نمیشیم و اون مفتر و ملموس عوض میشن، پس خود ما اون مفتر و ملموس نیستیم. از هوای تلق استفاده نکرد تو این دو سفر، از زن معذارت میخواد از هوای تلق استفاده کنه. زن معذارت نشون میده که مطلب علاوه ایست بر مطلب قبل، نه همون مطلب قبل داره تکرار میشه بلکه علاوه بر اون مطلب داره چیزی گفته میشه. میگه معذارت علاوه بر این که خودت رو الان اینطور وجدان میکنی، توجه داشته باش که ما وقتی بحث هوای تلق رو مطرح میکردیم و الان هم هنوز تو اون بحث هستیم، فرض کردیم که تمام اعضا مقفول انها باشند. در حالی که تمام اعضا مقفول انها بودن، من خودم را بدون قفلت میافتم، پس خودم اون اعضا نبودم چون اعضا مقفول شدن و من خودم را یافتم. اون چه که یافت میشود غیر از اون چیزی که مقفول میماند، پس من غیر از اون اعضا هستم. بنابراین با استنداد از اون چه که در هوای تلق گفتیم میتونیم ثابت کنیم که نفسمون غیر از اعضای ظاهری و نه اعضای، یعنی علاوه بر این مطلبی که گفتیم و بیان کردیم که عضو تبدیل میشه نفس تبدیل نمیشه، پس عضو غیر نفسه و نفس غیر عضوه، علاوه بر این فقط کن نافل و تن اول من الفرد و تا اول من الفرد همون که در دو فصل قبل گفته شد، یعنی اون وقتی که فرد کردیم خودمون رو تو هوای تلق قد کن ما در فرد در وقت اول من الفرد اقفل من الحواس و عن افعالها، قافل کردیم حواس و از افعالشون یعنی از ادراکاتشون و گفتیم حواس دیگه ادراک نمی کنه، ادراک نمی کنه دیگه اعضایی نمی بینن نمی آمن، ولی در این حال خودشون رو می آمن. بله ایشون در چه اولی که میگه من دیگه ثابت کرد، بله دیگه محمول شما دقت کنید، محمول موضوع رو توضیح میده.
اغفلنا الحواس عن افعالها، ما حواس رو از افعالشون کافر کردیم، این نذاشتیم ادراک بکنن. این عبارت هم میفهماند که ما غیر از اعضاییم، هم میفهماند که ما را حواس ادراک نمی کند، چون در اون هوای تلخ خودمون را ادراک می کردیم و حواس را تعطیل کرده بودیم. پس اونی که ما را ادراک می کرد حواس نبود، چون حواس تعطیل شده بودن. بله، حواس اعم از باطن ظاهره. البته الان اعم را بحث می کنیم، ولی بعدا حواس ظاهره رو می گیم، حواس باطنه را عکس می گیریم. اما الان به طور عام بحث می کنیم. فبینه یا فبینه معلوم شد یا امر بدیهیه که انه لیس مدرکک حین اذن عضوا من اعضائک، مدرک تو در این هنگامی که تو اون رکعه اول من الفرض هستی و در اون حالتی که تمام حواس غافل شدن از افعال خودشون، لیس عضوا من اعضائک، مدرک تو عضوی از اعضای تو نیست، تو خودت ادراک میکنی اون اعضا همه از قابلیت ادراک افتادن و چیزی نیست که اونها رو ادراک میکنه، ولی تو خودت ادراک میکنی. پس معلوم میشه مدرک تو اون اعضای تو نیستن، یعنی اونی که تو ادراک میکنی که خودت هستی اون اعضا نیست. بله؟ قلبه هست بکار میکنم، قلبه هست رو از نمی کنم، حواس رو از نکنم، حواس رو از کار انداختیم، این نداشتیم ادراک کنیم، گفتیم چشم بسته هست، لامسه فعال نیست، همه حواس رو تحصیل کردیم. قلبه هست کار کنم مهم نیست، حواس از ادراک افتاده، شکل و دماغی مثال برای حواس نیست، مثال برای عضو ظاهره، برای عضو، برای اعضا، حالا شاید عضو ظاهر نیست، عضو باطن. شکل بین او دماغی، تو این قلب نیستی، تو این دماغ نیستی، چون قلب و دماغ رو باید با قوای ادراکی درش بکنیم و ما همه قوای ادراکی رو تحصیل کردیم، الان اونا درش نمیشن ولی خودت درش میشن. این که از بین اعضا قلب و دماغ رو مثال، دماغ یعنی مغز، این که از بین اعضا قلب و دماغ رو مثال زد به خاطر اینه که بعضی ها ادعا کردن که نفس ما قلب است، بعضی ادعا کردن نفس ما مغز است، چون مدعی شدن قلب و مغز نفسه، ایشون اینو رد میکنه. و کیفا یخفا، و کیفا یعنی چگونه تو قلب و مغز باشی در حالی که قبل یخفا علیکه وجود قلب و مغز الا به تشریح، تو خودت رو بدون تشریح، بدون احتیاج به استدلال میفهمی، اما قلب و مغز رو با تشریح و یه نوع استدلال میفهمی. پس معلوم میشه تو قلب و مغز نیستی، زیرا فهم تو از خودت احتیاج به تشریح ندارد، ولی فهم تو از مغزت و دماغت احتیاج به تشریح دارد. پس مدرک اعضای ظاهری نبودن، اعضای باطنی هم نبودن. بعدا میگیم ولا مدرک از جملتان من حیث یک جمله، که این دیگه باید بمونه برای بعد، که مجموع بدن هم مدرکتون نیست.